أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه، طاعتتون قبول باشه. امشب آخرین شب ماه مبارک رمضان، انشالله که مغفرت و رحمت و لطف خدا در این شب پایانی ماه مبارک رمضان شامل حال جمعمون بشه. خب بحث ما در رابطه با نبوت بود. اولین بحثی که در رابطه با نبوت گفتگو کردیم فلسفه نبوت بود، اینکه اصلا چه نیازی هست پیامبری مبعوث بشه، چه دلیلی داره که ما دنبال این باشیم که ببینیم وحی در کار هست یا نیست. جواب و سوال رو خیلی روشن و ساده در یک جمله توضیح دادن، گفتن که انسان با غرایز، احساس و عقلش نمیتونه تمام نیازهاشو تأمین بکنه و زندگیش رو اداره کنه، در نتیجه به یک چیزی فراتر از اینها نیاز داره که اون وحیه. پیامبر میاد که با وحی بتونه اون خلأ و نیازی که ما داریم رو تأمین بکنه. و نکته دومی هم که مطرح شد این بود که این پیامبری که میاد با وحی نمیاد که غریزه رو تعطیل کنه، احساس رو تعطیل کنه، عقل رو تعطیل کنه، میاد که همونها رو بارور کنه، رشد بده، به کار بگیرتشون، بهشون جهت بده، تقویتشون کنه. خلاصه خب جلسه 15 به یک بحث خیلی جذابی میپردازن تحت عنوان معنای بعثت. میگن پیامبر مبعوث میشه. این مبعوث شدن یعنی چی؟ پس اول در مورد فلسفه بعثت صحبت کردن که چرا پیامبر باید بیاد، چون ما عقلمون و غرایزمون و احساسمون کافی نیست. حالا مبعوث شدن پیامبر یعنی چه واقعیتی اتفاق میفته؟ اون ماجرایی که هنگام بعثت اتفاق میفته، اون ماجرایی که در غار حرا شکل میگیره، اون اتفاقی که در نیمه شب برای موسی رقم میخوره چیه؟ واقعیتش چیه وقتی یک پیامبری بعثت درش اتفاق میفته؟ میگن مبعوث شدن از نظر لغوی یعنی برانگیختگی. برانگیخته شدن یعنی چی؟ یعنی یک موجودی که توی یک حالت سستی، رخوت، بی حرکتی بود، یه دفعه نشاط، شور، هیجان، حرکت درش ایجاد بشه. بعد مثال میشه زد، مثلا قرآن تعبیر داره بر روز قیامت به روز بعث، یوم البعث. به قیامت میگن روز بعث. چرا به قیامت میگن روز بعث؟ چون مرده ها که دیگه بی حرکتن، از خودشون شور و حرکت و هیجانی ندارن، با آمدن روز قیامت یک دفعه درونشون یک برانگیختگی اتفاق میفته، یک حرکتی اتفاق میفته. یا مثلا آدمی که خوابیده وقتی بیدار میشه تعبیر بعث در موردش استفاده میشه. چرا؟ چون تو حالت خواب حرکتی نداشت، قدمی بر نمیداشت، توجهی نداشت، ولی وقتی بیدار میشه یک دفعه توجه ایجاد میشه، حواسش جمع میشه، چه خبره، حرکت اتفاق میفته. به اینها میگن بعث، یعنی اون هوشیار شدنه که باعث حرکت میشه، اون تغییر و تحولی که اتفاق میفته. حالا میفهمن که حقیقت بعثت در واقع شکل گرفتن دو تحوله، یعنی دو چیز دگرگون میشه و و به تبع این دگرگونی حرکت ایجاد میشه. دو دگرگونی، دو تحول، دو انقلاب و به تبعش حرکت. اگه کسی بخواد بفهمه بعثت انبیا یعنی چی، باید بفهمه این دوتا انقلابی که اتفاق میفته، این دوتا تحولی که اتفاق میفته کجا اتفاق میفته و چیه. میگن تحول اول درون پیامبر اتفاق میفته، انقلاب اول در وجود خود پیامبره، رستاخیز اول درون پیامبره، انقلاب دنیا دوم، تحول دوم، رستاخیز دوم در جامعه‌ای که پیامبر به سمت اون مبعوث میشه. خیلی توضیحاتشون اینجا توضیحات قشنگیه. اول پیامبر در درون خودش یک دفعه یک تغییری، یک تحولی، یه انقلابی شکل میگیره. یعنی پیامبری که میره توی غار حرا یک دفعه وحی برش نازل میشه، متصل میشه با آدمی که یک ساعت قبل هنوز وارد غار نشده بود کاملا متفاوت. موسایی که توی بیابون همسرش وضع حمل بهش دست داده، دچار درد، داره در به در دنبال یک حرارت و آتیشی میگرده، یه دفعه از دور میبینه یه شعله‌ای هست، بعد میره اونجا، یه دفعه مبعوث میشه، وحی برش نازل میشه. این پیامبر، این حالت جدید اصلا قابل مقایسه با یک روز قبل نیست. یک دفعه یک تحولی از درونش اتفاق میفته، یه انقلابی. اگه بخوایم فهمش بکنیم، نسبتش مثل یه آدم بیدار به یه آدم خوابه. اون آدم بیدار چقدر متفاوته با اون آدم خواب؟ نسبتش مثل یک آدم مرده به یک آدمیه که از قبر اومده بیرون، وارد محشر شده، چقدر تفاوت وجود داره بین اون آدمی که توی بستر خوابیده یا توی قبر از دنیا رفته بی حرکت، با اون آدمی که یه دفعه بیدار میشه؟ چقدر توجه، چقدر ادراک، چقدر حرکت، چقدر شور، چقدر نشاط، و اون آدمی که یک دفعه از قبر میاد بیرون و مبعوث میشه. اول باید این تحول درون خود پیامبر اتفاق بیفته تا پیامبر بتونه این تحول رو به جامعه سرایت بده. پیامبری که درون خودش این بیداری اتفاق نیفته، این تغییر بنیادی اتفاق نیفته، نمیتونه در جامعه اطراف خودش هم تغییری ایجاد کنه. بعد اینجا یه نکته یا داخل پرانتز میگن، میگن اونجاهایی که کسی دغدغه اینو داره که راه پیامبران رو ادامه بده، دغدغه اینو داره که هدایت و تربیت رو به جوامع، به نسلها برسونه، تو گام اول، تو مرحله نخست باید دنبال اون تحول درون خودش باشه، اون بعثت، اون رستاخیز درون خودش. خب حالا اینها رو یه خدی توضیح میدن، من واردش بشم. اولین نکته‌ای که اینجا توضیح میدن، میگن که به این توجه داشته باشیم که پیامبر قبل از بعثت، سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که وارد جمعمون دارن میشن، پیامبر قبل از بعثت چه تفاوتی با آدمهای اطرافش داره؟ از نظر بنیه، از نظر مایه، از نظر استعدادی سرشارتره، عمیقتره، قوه بیشتری داره. اگر یک پیامبری میخواد نسلی رو، جامعه ای رو درش موج ایجاد بکنه، اول باید درون خودش اون موج ایجاد بشه و بعد در جامعه اون موج رو ایجاد بکنه. خدا کسی رو به عنوان پیامبر انتخاب میکنه که از نظر بنیه و استعداد بالاتر از سطح عمومی جامعه است، تا این آدم بتونه اون موج رو ایجاد بکنه. یعنی امام خمینی قدرت روحی، عظمت روحی، استعدادهای فراتری داره که به تبع اون میتونه یک دفعه یک جامعه مثل جامعه ایران رو بخط کنه، سرپا کنه، بسیج کنه. تعبیرشون اینه، مایه های درون پیامبر از مردم معمولی سرشارتر و عمیق‌تره، چون قرار بار سنگین رسالت رو به دوش بکشه. نکته دوم اینه که پیامبر در جریان زندگی از جهتی شبیه آدم‌های اطراف خودشه تا قبل از بعثت. ممکنه به وضعیت موجود راضی نباشه، از اینکه داره ظلم میشه، از اینکه اختلاف طبقاتی وجود داره، از اینکه بت پرستانی هستن، از اینکه خدا پرستیده میشه ناراضیه، ولی داره زندگی خودش رو میکنه و تلاش‌هایی که داره حتی انجام میده تلاش‌های محدودیه. وقتی وحی اتفاق میفته، وقتی بعثت اتفاق میفته، یک دفعه درونش یک انقلاب و تحول رخ میده، یک دفعه یه آدم جدیدی میشه، کاملا متفاوت از آدمهای قبلی که توی جریان زندگی بودن. این اگه بخوام توضیح بدم اینطوری من میفهممش، میگم که آقا در عصر پیامبر اکرم، این فقط پیامبر نبود که آدم خوبی بود، عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبرم آدم خوبی بود، ابو طالب عموی پیامبر هم آدم خوبی بود، شاید کسان دیگه هم بودن آدمهای خوبی بودن، اینها بنده خدا بودن، مشغول پرستش خدا بودن، تو زندگیشون ظلم نمی کردن، فحشا نمی کردن، چه می دونم قتل و غارت نداشتن، نسبت به جامعه هم و گناهان و معصیت هایی که اتفاق می افتاد رضایت نداشتن. یعنی اگه قتل و غارتی اتفاق می افتاد، ظلمی اتفاق می افتاد، فحشای اتفاق می افتاد، ناراضی بودن، چه بسا تلاش هایی هم می کردن برای اینکه این اتفاق نیفته، درست؟ ولی همه یک دست بودن، از این جهت شبیه هم بودن، یک تغییر خیلی جدی در یکیشون نبود، یک انقلاب درونی در یکیشون رخ نداده بود. علی وقتی از بین اینها یک دفعه پیامبر مبعوث میشه، پیامبر یک دفعه یک تحول و انقلابی درونش رخ میده، یه دفعه سطح ادراکش، سطح فهمش، چیزهایی که متوجه میشه ناآرامی درون او ایجاد میکنه که کاملا متفاوته با آدمهای دور و بر خودش، حتی با حالات خودش قبل از بعثت. این حرفو مقام معظم رهبری میزنن برای اینکه بعدن رد کنن حرف بعضی از مستشرقین رو، توی جلسه بعد تصریح میکنن. بعضی از مستشرقین، شرق شناسان، اینا که مطالعه کردن اسلام و نمیدونم تاریخ اسلام و اینها رو، یه حرفهایی زدن که اون حرفها رو امام معظم رهبری قبول ندارن. میگن اگر میبینید پیامبر یک دفعه میاد به سمت مردم و دعوت میکنه و هدایت میکنه و اینها، این دعوت و هدایت حاصل تأملات و فکرهای قبلیشه. یعنی فکر کنم مثلا پیامبر از وقتی نوجوان بوده، 25 6 سالش بوده، هی دغدغه داشته آقا من باید جامعه رو اصلاح کنم، باید تغییر ایجاد بکنم، باید آدم‌ها خداپرست بشن، توحید در جامعه حاکم بشه، هی فکر کرده چجوری، بعد مراقب خودش هم بوده، کم کم رسیده به 40 سالگی گفته یا علی دیگه باید بزنیم به خط، دیگه بریم جامعه رو نجات بدیم. میگه نه، این نیست. اون اتفاقی که بعد از قاره را و بعد از بعثت میبینید نتیجه 10 سال 15 سال فکر کردن و تأمل کردن و اینها نیست، نه اصلا یه آدم دیگه ای میشه، انگار یک شعله یه دفعه درون او روشن میشه، یه سطحی از درک و فهم درش ایجاد میشه، قدرت روحی یک دفعه در او متولد میشه که از او یک شخصیت متفاوتی کاملا میسازه با آدمهای قبل. بعد میگن اینا از آیات قرآنی هم میشه فهمید. تکیه میکنن به آیات سوره بله زها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفهمد و زها و لیل اذا سجا، قسم به شب آنگاه که پوشان تاریکیش همه آفاق را، ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرد و بر تو خشم نگرفت. ظاهرا اولین وحی که بر پیامبر اتفاق میفته، بعد یه فاصله ای میفته، حالا بعضی ها گفتن 30 روز، 40 روز، بعضی ها گفتن تا چند سال وحی جدیدی نیومد. پیامبر دلگیر بودن، ناراحت بودن به خاطر این قطع شدن ارتباط. آیه قرآن میگه پروردگارت تو را رها نکرد، ترد نکرد، بر تو خشم نگرفت. وللآخرت خیر لک من الاولی، آخرت برای تو بهتر از آغازه، یعنی پایان کار تو بهتر از آغاز کارت، فرجام کارت بهتر از آغاز کارت. بعد ادامه میده، علم یجد که یتیما فآوا، آیا خدا تو رو یک یتیمی نیافت که پناه داد به تو؟ آیه بعدی همون آیه‌ای که میخوان بهش استشهاد بکنن، و وجدک ضالا فهدا، آیا اینطور نبود که خدا تو را ضال یعنی گمراه گمگشته یافت، فهدا بعد تو رو هدایت کرد؟ میگن اینجا نظرات مختلفی دادن مفسرین. بعضی گفتن آقا ضال بودن پیامبر، گمراه بودن پیامبر یعنی چی؟ بعضی گفتن منظور گمگشتگی فکری و روحیه. ببخشید، منظور گمگشتگی فکری و روحی نیست، منظور اینه که پیامبر وقتی مثلا بچه بوده یه بار تو کوههای مکه گم شده، بعدن مثلا پدر بزرگش پیداش کرد. بعضی اومدن یه جورایی دیگه توضیح بدن، یعنی سختشون بوده اینو بپذیرن که آقا پیامبر قبل از بعثت گمراه بوده، مثلا نعوذ بالله بت پرست بوده، نعوذ بالله شرابخوار بوده، اهل قتل و غارت بوده، اینا که نبوده. پس چرا آیه قرآن میگه پیامبر تو ضال بودی ما تو رو هدایت کردیم، و وجدک ضالاً، خدا تو رو ضال گمراه پیدا کرد و سپس تو را هدایت کرد. مقام معظم رهبری میگن که من اتفاقا همین ظاهر آیه رو برداشته درست میدونم، یعنی آیه میخواد بگه که بهره ای از هدایت رو محروم بود پیامبر قبل از بعثت و اون رو بعد از بعثت بهش رسید. جمله ها رو نگاه کنید، ما الان جلسه 15مین به کتاب من صفحه 334 میشه، میگه گمگشته بودی تو را هدایت کردیم. یعنی چه گمراه بودی؟ یعنی بت پرست بودی؟ ابدا. آدم منحرفی بودی؟ ابدا. گناهکار بودی؟ ابدا. پس چه؟ آها، اینجا توضیح میدن، یعنی این صراط مستقیمی که با بعثت و نبوت به تو ارائه داده شد در اختیار تو نبود. آن معارف، آن قوانین، آن افکار، آن ایده ها که با آمدن وحی بر پیغمبر برای قلب مقدس او روشن و آشکار شد، قبل از نبوت و قبل از بعثت برای آن بزرگوار وجود نداشت. پس دقت میکنید، میگن یه تحولی درون پیامبر اتفاق میفته، یک درک جدیدی بر اثر بعثت اتفاق میفته، بر اثر اتصال به وحی اتفاق میفته که حالت قبلش اصلا زلالت به حساب میاد. اگه بخوام مثال بزنم، ظرف وجودی پیامبر رو مثلا یک ظرف وسیع در نظر بگیر، یک حوضی پر از آب، پر از خوبی ها، پر از معلومات، پر از اطلاعات. درست؟ این پیامبر از آدم های هم عصر و زمان خودش چه بسا بیشتر هم داره. آدم های دیگه ظرفشون کوچیکه، اندازه یه پارچ، اندازه یه لیوان هم. پیامبر اندازه یک حوض معرفت داره، علم داره، بندگی داره، درک داره، ایمان داره، چه میدونم داره یه چیزهایی رو مشاهده میکنه. ولی همین پیامبر وقتی وحی برش نازل میشه، وقتی مبعوث میشه، مثل اینه که این استخر یک دفعه بس میشه به یک اقیانوس، به یک دریای بی نهایت. یک دفعه یک وسعت خیلی غیر متناهی و غیر قابل مقایسه با حالت قبل در او ایجاد میشه. قبلن هم بالاتر از آدمهای دوروبر خودش بودا، مایه های بیشتری داشت، توان بیشتری داشت، دریافت های شفافتری داشت، ولی اون حالت قبل کجا؟ این حالت بعد از اتصال به اقیانوس کجا؟ اون استخر 10 متر طول و 5 متر عرض کجا؟ این اقیانوس بیکران کجا؟ پیامبر با اتصال به وحی، با بعثت به اون اقیانوس مرتبط میشه، وصل میشه. به خاطر وقتی قرآن مقایسه میکنه میگه اون حالت قبل تو زلالت بود، تو خیلی چیزها رو دریافت نداشتی، خیلی چیزها رو ازش درکی نداشتی، فهمی ازش نداشتی، و این حالت جدید تو حالت هدایته، صراط مستقیمی که امروز در اختیار تو قرار گرفته، روشنی که برای تو مسیر پیدا کرده با قبل مقایسه قابل مقایسه نیست. تونستم عرضم رو برسونم منظور چیه؟ خب خیلی جالب توضیح دادن. نه؟ پس نکته بعد هم این بود دیگه که در پیامبر وقتی این برانگیختگی، وقتی این بعثت اتفاق میفته، یه آدم جدیدی میشه، یک آتیشی درون این پیامبر اتفاق میفته که قابل مقایسه با حالتهای قبلش نیست. خب بذارید بعضی از جمله هاشونو بخونم و تمام، یعنی این جلسه تموم میشه. کردم صفحه 329. در پیغمبری یک تحول و دگرگونی است. باید بگوییم دو تحول و دگرگونی. اول در وجود خود پیغمبر، اول او عوض میشود، اول او از حالت رکود و رخوت خارج میشود. بعد از آنی که در روح او، در باطن او قیامتی برپا شد، رستاخیزی درون ذات نبی و روان او به وجود آمد. بعد از آنی که همه مایه های بسیار سرشار ودیع نهاده از طرف خدا در نبی بیدار شد، مثل چشمه ای که در هر لحظه میلیاردها جریان آب او استخراج می شد و می ریزد، که تا قبل از این لحظه همه اینها در باطن او مخفی یا پنهان بود، بعد از آنی که خلاصه خود نبی مسلمان شد، وقتی که خود او تحت تأثیر تحول وحی الهی قرار گرفت، همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقلاب، همین رستاخیز از این چشمه فیاض جوشان می ریزد به اجتماع، منتقل می شود به متن جامعه بشری. بعد از آنی که در باطن او رستاخیز عمیقی به پا شد، رستاخیز عمیق‌تری در متن جامعه برپا می شود. پس تو این جلسه ما معظم رهبری اومدن واقعیت بعثت، حقیقت بعثت رو توضیح دادن. یک انقلابی درون پیامبر که از پیامبر یک آدم جدیدی میسازه، متفاوت با آدم قبل. و این انقلاب وقتی رخ میده، به تبعش درون جامعه هم سرریز میکنه. خب بعد میان سراغ آیات سوره علق، میگن ببینیم اولین جمله هایی که خدا با پیامبرش صحبت کرده چیه. در آغاز بعثت خدا با چه جمله هایی این تحول رو درون پیامبر رقم زده؟ چی گفته که پیامبر اینطوری آتیش گرفته، اینطوری متحول شده؟ فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که پروردگار تو اون کسی که خلق کرد. اولین واقعیتی که روش دست میذاره و پیامبر رو متوجهش میکنه اینه که خالقیت خدا رو توجه کنه، این که همه عالم، حتی خود تو، همه موجودات، جهان مخلوقید، هیچی از خودتون ندارید و یک خالق با عظمتی وجود داره. اولین چیزی که برای یک انسان خداپرست موجب توجه او به خدا میتواند باشد، دل او را به خدا جذب کند، موضوع آفرینش است. بخوان به نام پروردگارت که آفرین، آفرینش برای اوست، تمام این مظاهر عظیم خلقت از آن اوست. بعد میگه خلق الانسان من علق، خدایی که خلق کرده انسان رو از علق، از یک خون بسته شده. ماجرای دوم اشاره به خلقت انسانه. اینجا یه توضیح خیلی جذابی میدن، میگن که ما اینقدر انسان دور و بر خودمون دیدیم، به اون پیچیده بودن وجود انسان اصلا توجه نداریم، احساس نمی‌کنیم انسان یک موجود فوق مدرن به شدت پیشرفته است، یعنی یک مخلوق خیلی حیرت آوره، واقعا خیلی حیرت آوره. ما الان خفن ترین چیزی که توی ذهنمون، حیرت انگیز ترین چه میدونم اختراعی که توی ذهنمون داریم چیه، اونو توی ذهنتون حاضر کنید، چیزی که وقتی دیدید اصلا حیرت زده شدید، چی ساختن، مثلا این چه هواپیمای غول‌پیکریه، این چه موشکیه، این چه دستگاهیه، چه ماشینیه. اون مخلوقی که اون ساخته پرداخته دست انسان که واقعا حیرت برای انسان ایجاد میکنه، اون یکی از هزاران بلکه میلیاردها چیزیه که در طول تاریخ انسان تونسته اونو بسازه. قبل از این هزاران چیز دیگه ساخته شده، بعد از این هم هزاران چیز دیگه ساخته میشه. اون موجود هوشمندی که میتونه این رو بسازه چه موجود خارق العاده ای. توجه به استعدادهایی که این انسان داره، این که میتونه فکر بکنه، میتونه استنتاج بکنه، میتونه ابتکار بکنه، ابداع بکنه. میگن خلاصه نیروی فکر و اختیار و اراده و ابتکار در انسانها چیزهایی هستن که انسان را ممتاز کردن از بقیه حیوانات. تمام این امتیازاتی که در انسان هست بر اثر فیضان روح خداست. ناگهان پیغمبر را متوجه می کند به یک چیزی بالاتر از آفرینش خشک و خالی، آفرینش انسان، آفرینش عقل، آفرینش نیروی فهم و درک. آن هم از چه؟ من علق، از خون بسته و منعقد. از کجا تا به کجا؟ از یه خون بسته شده موجود خارق العاده ای رو خلق کرده که تمام این چیزهایی که دور و بر خودت میبینی ساخته و پرداخته ذهن اونه. تازه یک ذره ای از استعداد انسان شکوفا شده، این ماجراها اتفاق افتاده. پس دومین موضوعی که بهش توجه میده اینه که به این توجه میده که اون خدایی که انسان رو با همه پیچیدگیهاش از یک خون بسته شده، از یک چیزی که به ظاهر چیزی توش نیست، باورش نمیشه این خون بسته شده، یک لکه، یک قطره، این همه منشأ تحولات باشه. پیغمبر ما را در آغاز وحی متوجه به این نکته بسیار مهمش کردن. میخواهد تحول در او به وجود بیاید، میخواهد یک کفشی از فولاد به پایش کنند، عصایی از فولاد به دستش بدهند تا برود، آنقدر که دیگر خستگی برایش مفهوم نداشته باشد. از اول با این کلمات می سازندش. خلق الانسان من علق، آفرید انسان را از علق، از خون بسته منعقد. بعد میگه اقرأ و ربک الاکرم، بخوان پروردگار تو هنوز بزرگوارتر و کریمتر و بخشنده تر است. الذی علم بالقلم، خدایی که به واسطه قلم آموزش داد. بعد توضیح میدن که قلم چقدر نقش داشته در کتابت و کتابت چقدر نقش داره در اینکه دانش بشری نسل به نسل منتقل بشه. علم الانسان ما لم یعلم. بعد میگه کلا ان الانسان لیطغى. کلا در واقع پاسخ به یک سوال، به یک ابهامه. اون خدایی که جهان رو آفریده و خالقه، انسان رو از خون بسته آفریده، اون خدایی که به واسطه یه قلم زمینه اینو فراهم کرده که دانش بشری نسل به نسل توسعه پیدا کنه، پس چنین انسانی با این همه ظرفیت ها دیگه باید شاهکاری باشه توی همه ابعاد دیگه. میگه کلا، نه اینطوری نیست. ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکنه، سرکشی میکنه. همین موجود خارق العاده ای که من خلقش کردم از یک خونه بسته طغیان میکنه. چرا؟ به جهت اینکه ان رآه استغنا، وقتی احساس بی‌نیازی میکنه. ماها وقتی احساس بی‌نیازی میکنیم از خدا، احساس میکنیم همه چیز جوره بر وفق مراد داره پیش میره، یه دفعه طغیان میکنیم، سرکش میشیم، حد و حدود رو میشکنیم، مرزها رو رد میکنیم. بعدش هم میان سراغ آیات اول سوره نجم. من دیگه چون فرصت نیست نمیخوام واردش بشم. خلاصه یه جلسه 15 بعثتی بود که درون پیامبر اتفاق میفته، اون تحول دگرگونی که با این آیات اولیه سوره سوره علق میتونیم بفهمیم که منشأش چی بوده. جلسه دوم یعنی جلسه 16 هم وارد اون تحول و رستاخیز اجتماعی میشن. میگن اول یک تحول و رستاخیز درون پیامبر اتفاق میفته، بعدن یک تحول و رستاخیزی در جامعه اتفاق میفته. باز برمیگردن اون حرفشون رو تکرار میکنن که آقا این اشتباهی که مستشرقان دارن حواستون باشه، اینا از سر ناآگاهیشون یا از سر غرض ورزیشونه، که توضیح میدن اون کاری که پیامبر بعد از بعثت انجام میده حاصل مطالعات و فکرها و ریاضتهایی که کشیده، نه این نیست، یه آدم دیگه ای با بعثت اتفاق میفته با وصل شدن به دریای وحی. خب حالا میخوان یه خورده این تحول اجتماعی رو توضیح بدن. پیامبر درون خودش یک تحولی ایجاد شده، میخواد توی جامعه این تحول رو گسترش بده. این تحولی که درون جامعه گسترش پیدا میکنه چه نوع تحولیه؟ اولین نکته اینه که این تحول یک تحول عمیق بنیادی و ریشه‌ایه. حالا اینو توضیح میدیم یعنی چیه عمیق بنیادی و ریشه‌ای. یعنی پیامبر وقتی مبعوث میشه میاد بین مردم که کلن یه جامعه دیگه ایو بسازه، قبلی رو بکوبه یه چیز جدیدی بسازه، یک تحول کاملا بنیادی و عمیق و ریشه‌ای. حالا اینو با مثال توضیح میدن که منظور چیه. حالا نکته دومی که اینجا میگن اون انقلابی که قراره توی جامعه اتفاق بیفته لزوماً توش زد و خورد نیست، لزوماً توش درگیری و دعوا نیست. یعنی پیامبرها نمیان که دعوا را بندازن، جنگ را بندازن، خون و خونریزی را بندازن. اگر میگن امام زمان میاد، امام زمان نمیاد که دریای خون را بندازه. بعثت یا تحول درونی پیامبر که قراره موجب تحول بیرونی توی جامعه بشه حتما قرار نیست با درگیری و دعوا اتفاق بیفته، باید یک تحولی اتفاق بیفته. درگیری و دعوا گاهی از بیرون از دایره رسالت پیامبر بر پیامبر تحمیل میشه. حالا این دوتا رو بعد یکم یه قدری توضیح بدیم. مسئله اول اون تحول عمیق و بنیادیه. تحول عمیق و بنیادی یعنی چی؟ یه مثال خیلی جذاب میزنم. میگن شما الان این خونه‌ای که توش هستید رو تصور کنید، یا این مسجدی که توش نشستید. خب یه ستونهایی داره، یه شالوده و پی داره، سقفش به یک حالت خاصیه، پلان و نقشش به یک شکل خاصی طراحی شده. مثلا اگه خونه باشه یه آشپزخونه داره، یه دستشوی حمام داره، یه سالن داره، یه ورودی داره، یه دوتا اتاق داره، ابعاد اتاق، ستونها، دیوارها، مدل ارتباط اینها با هم دیگه تشکیل دهنده یک خونه است. حالا اگر همینجا به جای خونه قرار بود یه کاربری دیگه ای داشته باشه، مثلا اگر همینجا قرار بود بیمارستان باشه، یه مدل دیگه ای ساخته میشود، پلانش عوض میشود، چه بسا ستون کشی و دیوارهاش عوض میشود، شالوده و بنیادش هم عوض میشود. میدیدین مثلا نیاز به سالونهای بلند داره، نیاز به سقفهای قوی داره، پس ستونها باید محکمتر بشه، به آشپزخونه نیاز نداره، کلن یه پلان دیگه این میتنبه. اگر بخوایم یک مسجد رو تبدیل بکنیم به یک بیمارستان، یا یک بیمارستان رو تبدیل بکنیم به یک پادگان، یا یک پادگان رو تبدیل بکنیم به یک شمیدونم باشگاه ورزشی، از اساس باید تغییر جدی ایجاد بشه. ستونها و سقف‌ها و پلان و پایه و شالوده و همه اینها باید عوض بشه، بر اساس اون کاربری جدید طراحی جدید بشه. اگر این اتفاق افتاد میگیم تحول بنیادی و عمیق. اگه همون مسجد رو اومدیم دو تا دیوارشو خراب کردیم، یه ذره بردیم عقب در و دیوارشو، یه ذره رنگ زدیم، چه میدونم گنبدشو رنگشو عوض کردیم، گفتیم خب حالا از این بعد این میشه باشگاه، این تحول عمیق نیست، این تحول ریشه‌ای و بنیادی نیست. پیامبر نمیاد همون جامعه قبلی رو یه ذره بالا پایین بکنه، یه ذره دستکاریش بکنه، بعد بگه خب شد این جامعه جدید، این اون چیزیه که من میخوام. نه، اصلا مختصات این جامعه قبلی به سمت یک هدف دیگه بود، مثل اون بیمارستان که هدفش برای علاج بیمارانه. حالا وقتی هدف عوض شد، تبدیل شد به باشگاه، تبدیل شد به مسجد، هدف این مجموعه عوض شد، کل چیدمان و ساختمان و ستون و طراحی و همه چیزش باید عوض بشه. جامعه وقتی هدفش تغییر کرد، قرار شد بشه جامعه توحیدی، کل چارچوب این جامعه باید تغییر ایجاد بشه برش. پس حواسمون جمع باشه وقتی میگیم پیامبر میاد یک تحول و انقلابی رو در جامعه ایجاد بکنه، این تحول و انقلاب از جنس چنین اتفاقی یا انگار یه ساختمونی رو کاملا کاربریش رو بخوای عوض کنی، همه چیزش زیر و بنش باید عوض بشه، جوری که وقتی برمیگردی این ساختمون رو بعد دو سال می‌بینی میگی این اصلا با اون قبلی قابل مقایسه، این چی اون چیه، اصلا نمی‌شناسی چنین اتفاقی توی جامعه با حضور پیامبر باید رقم بخوره. خب حالا این تغییره چیه دقیقا؟ میگه آقا ما دو مدل اجتماع داریم. یک مدل اجتماع اجتماعیه که درش نظام طبقاتی حاکمه، یه گروه اندکی هستن، این گروه اندک قانون میگذارن، تصمیم گیری میکنن، بقیه هم تحت فرمان اینها، این گروه اندک از همه بیشتر بهره میبرن، از همه بیشتر امتیاز دارن، از همه بیشتر رفاه دارن، از همه بیشتر سطح سواد و درک و رشد براشون فراهمه. یک اکثریتی هم هستن که اون بدبختا و بندگان خدا کار میکنن، اینا میبرن، عرق میریزن، اینا استفادهشو میکنن، اونا محرومن، اونا حق درس خوندن ندارن، حق رشد ندارن، قوانینی که حاکم هست اونا توش هیچ نقشی ندارن، اینا نقش دارن، اینا آقان، اونا بردن، اینا جهان اولن، اونا جهان سومن. میگه این یه مدل اجتماعه، تواقیت، مستکبرین عالم، جباران عالم دنبال این نوع اول اجتماعه، درست؟ که خودشون همه کاره باشن، قوانین رو به نفع خودشون قرار بدن، حقوق رو به نفع خودشون قرار بدن، اکثریت رو هم استعمار کنن در خدمت لذت و شهوت و هوس خودشون. یک نوع دیگه جامعه قابل تصوره که هدف پیامبرها ایجاد این دومی است. یعنی پیامبرها میان اون جامعه اول رو بشکنن، تبدیلش کنن به جامعه دوم. جامعه دوم جامعه توحیدیه، جامعه که طبقه بر طبقه دیگه امتیاز نداره، حقوق ویژه نداره، یک نفر بر این جامعه حاکمه، امر خدا بر این جامعه حاکمه، حاکم بر همه مردم جامعه اللهه، من آقای تو نیستم، تو برده من، من ارباب تو نیستم، تو نوکر من، همه یکسان، حتی اون کسی که توی خونه من کار میکنه از نظر جایگاه، حقوق، امتیازات مثل من، هیچ فرقی نمیکنه. اون کسی که حق قانون گذاری داره، اون کسی که حق امر و نهی داره، تنظیم میکنه آداب و نمیدونم نظام و قوانین جامعه رو، فقط یک موجوده، اونم الله. پیامبرها میان که این تحول اتفاق بیفته، وقتی درون خودشون اون رستاخیز اتفاق میفته، میان توی جامعه این رستاخیز و انقلاب رو درست بکنن، یعنی جامعه نوع اول که درخواست مستکبرین هست رو بشکنن، تخریب کنن، از نوع یک جامعه جدیدی بسازن بر اساس توحید. خب حالا همینجا دو سه تا نکته مطرح میشه. نکته اول اینه که از همینجا مشخص میشه پس چرا درگیری و جنگ اتفاق میفته، چرا مسلمین یا طرفداران پیامبران باید برای جهاد خودشون آماده کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون طبقه بالای حد اقلی که از امتیازات برخوردارن نمیخوان تن بدن. فرعون ها و تواقیت عالم که سوار بر گرده مردم هم نمیخوان تن بدن به اینکه پیامبرها بیان جامعه رو عوض بکنن، یکسان بشه، امر الهی حاکم بشه، شروع میکنن به جنگ رو انداختن، شروع میکنن به توته. ناچار پیامبرها برای اینکه جامعه رو به اون تحول برسونن، آدمها رو به اون آزادی برسونن، به اون عدالت برسونن، به اون امنیت برسن، ناچارن با این موانع درگیر بشن، بجنگن. پس خود تحولی که در جامعه قرار رخ بده، این تحول ذاتاً اقتضایش نیستش که حتما خون و خون ریزی بشه، درگیری بشه. یعنی اگر این تواقیت بچه عاقلی بودن، وقتی پیامبر میومد سراغ فرعون میگفت آی فرعون تو خدا نیستی، حقم نداری بنی اسرائیل رو تحت سیطره خودت قرار بدی، انقدر بهشون زور کنی، میگفت راست میگی، من تازه فهمیدم حرف حساب چیه، بیا تو اصلا پیامبر باش، تو حاکم باش، حرف خدا حاکم باشه، منم تاج و تخت رو میدم، هیچ درگیری ایجاد نمیشه. ولی چون فرعون ها حاضر نیستن امتیازاتشون سلب بشه، آقازاده ها حاضر نیستن از اون حق ویژه خاریشون صرف نظر بکنن، ناچار درگیری میشه، ناچار دعوا میشه، ناچار جنگ به وجود میاد. درگیری و جنگ بر پیامبر تحمیل میشه از بیرون به خاطر وجود شیاطین، تواقیت، مستکبرین، ویژه خارها، آقازاده ها، طبقه مرفه. این نکته اولی که از این توضیحات مشخص میشه. نکته دومی که از این توضیحات مشخص میشه، این خیلی حرف اساسی یا خوب اینجا رو دقت کنید. تصور شما نسبت به پیامبر الان اصلاح میشه. میگن یه وقت فکر نکنید پیامبر یه حکیم فرزانه، یه عالم، یه دانشمند، یه استاد اخلاقیه که وقتی مبعوث میشه میاد یه گوشه‌ای توی مسجدی توی جامعه‌ای شروع میکنه حرفای خوب زدن، مردم رو دعوت کردن به کارهای خوب، مردم بعضی حرفشو گوش میدن بعضی حرفشو گوش نمیدن. نه، این نیستا. پیامبر یک حکیم فرزانه، یک دانشمند، یک استاد اخلاق نیست که فکر کنید میاد یه گوشه‌ای میشینه حرف میزنه، آدم ها بعضی ها میان حرفشو گوش میدن حرفشو گوش نمیدن. نه، پیامبر اون شخصیتیه که بعد از اون تحولی که درون خودش راه افتاده میاد جامعه رو میبینه، میبینه این اجتماع بنایش، ساختمانش طبقاتیست. الله حاکم نیست، آروم نمیگیره، به آب و آتیش خودشو میزنه تا یک تحول بنیادی در کل این جامعه ایجاد بکنه، این نظام و تشکیلات رو از زیر بنا عوض کنه، یک نظام و تشکیلات جدیدی توش درست کنه. یه استاد اخلاق نیست یه گوشه یه سری نصیحت های جزئی و رفتاری بکنه، خواه دروغ نگید، با اطرافیانتون، با همسایانتون مهربون باشید، ظلم نکنید، فلان نکنید، حتی یه سری هم گوش بدن یه سری هم گوش ندن، بعدش کاری هم نداشته باشه حالا کی حکومت داره میکنه، کی استعمار داره میکنه، چه ظلمی داره به سر مردم میشه، تواقیت دارن. نه، مستقیم میره درگیر میشه با فرعون، مستقیم میره درگیر میشه با ابو سفیان، مستقیم درگیر میشه با امریکا، مستقیم درگیر میشه با اون طبقه ویژه خاری که نظام جامعه رو به صورت طبقاتی ساختن و پرداختن تا خودشون بهره بیشتری ببرن، میخواد کل این سازمان و چیدمان رو به هم بزنه. گرفتید چی شد؟ عرضم روشنه؟ تونستم نظرم آمار در نحوهی توضیح بدم؟ این واقعیت یک نبیه، این واقعیت یک امامه. وقتی میگن امام صادق 4000 تا شاگرد داشته، فکر نکنید امام صادق میرفته بسن رو منبر میشسته 4000 نفر هم میشستن، امام صادق درس میگفتن، اونا مینوشتن و بعدش هم میرفتن مباحثه میکنن دوره فردا، بعد آدم های خوبی بودن، یه سری آدم ها حرف امام صادق رو گوش نمیدادن، با امام صادق دعوا داشتن، بعد امام صادق رو کشتن، شهید کردن. نه، ظاهر ماجرا شاید اینها باشه، واقعیت ماجرا اینه که امام صادق اومده حکومت تشکیل بده، اومده بزنه زیر میز نظام سرمایه‌داری و نظام اختلاف طبقاتی، بزنه کاسه کوزه مستکبرین رو جمع کنه، نظام توحیدی رو بیاره سر کار. اصلا به خاطر همینه که میجنگن باش، به خاطر همینه که مسمومش میکنن، شهیدش میکنن، میبرنش تو حس، 14 سال امام کاظم میندازن تو زندان، امام عسکری میبرن توی چه میدونم لشکرگاه و اردوگاه و فلان، اینا تحت رقابت و مراقبت شدید قرار میدن. پرسیدن امامان هم بعث داشتن، اینجا توضیح ندادن مقام معظم رهبری، ولی همینقدر توجه داشته باشید که امام ادامه دهنده راه پیامبره، اون تحولی که پیامبر در جامعه میخواد رقم بزنه، امام میاد رسالت پیامبر رو تکمیل کردن. خب اینجا ببینید جمله امام معظم رهبری میگه هیچ پیامبری برای بیان مسائل فرعی و جزئی نیامده است، همه اومدن این نظام رو تغییر بدن. حالا سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که چه ضرورتی داره پیامبر این کار رو انجام بده؟ تا اینجا فهمیدیم که پیامبر یک تحولی درون خودش رخ میده، بعد میخواد این تحول بنیادی رو در جامعه ایجاد بکنه. خب آقا بذار جامعه به همین شکلی که الان هست باش. حالا یه آفریقایی داریم که داره استعمار میشه، یک افغانستانی داریم که داره بلعیده میشه، یک عراقی داریم که زیر چکمه‌های آمریکا داره لگد کوب میشه، یه کشورهای مستکبری هم داریم دارن توی عالم یه کارهایی میکنن دیگه، تو چی کار داری علیه اینها قیام کنی؟ تو زندگی خودتو بکن. چرا پیامبر میاد سراغ این که این نظام رو تغییر درش ایجاد بکنه؟ چی باعث میشه پیامبر خودش رو با آب و آتش بزنه، انقلاب بکنه؟ جوابش رو اینطوری توضیح میدن، میگن چون اون ماجرایی که توسط مستکبرین در عالم ایجاد شده، اون نظام طبقاتی خلاف فطرت و حقیقت جهان و انسانه. از اینجا یه نکته خیلی مهمی رو توضیح میدن، میگن ببینید همه مخلوقات خدا، همه این عالمی که شما میبینید، خورشید و ماه و فلک و درخت و گیاه و زمین و دریا و آب و پرنده و همه اینا، همه یه سری موجودات از هم منفصل نیستن ها. کل اینها مثل یک پیکرن، مثل یک اندام، یک جسمن، مثل یه آدمن که چشم داره، گوش داره، دماغ داره، قلب داره، کلیه داره، ریه داره، چه میدونم دست داره. اگه این قلب میزنه، اگه این چشم میبینه، اگه این بینی درک میکنه، اگه این زبانه میچشه، اگه این دندانه چه میدونم میجوه، اگه اون معده هضم، اینا همشون با هم همکاری میکنن، با هم مچ شدن، هماهنگ شدن در راستای یک هدف. اون هدف مثلا ادامه حیات این انسانه. کل جهان جهان خلقت، کل عالم، خورشید و ماه و فلک و همه مخلوقات خدا، فرشته ها، همه مثل همین اعضای مختلف یک پیکرن که در راستای اون هدف اساسی هست. اون هدف اساسی چیه؟ همین توحید، که امر خدا بر عالم حاکم باشه. و همه جهان چون اختیار و اراده ای از خودشون ندارن، دارن تو این مسیر حرکت میکنن، یعنی با هم هماهنگ دارن به سمت هدف میرن. فقط یک موجوده، اونم انسانه، که اختیار داره، اراده داره، خلاف جریان این کاروان حرکت میکنه، نظم عالم رو به هم میزنه. اگر همه عالم به سمت بندگی خداست، قرآن میگه همه در حال تسبیحن، این انسانه که چون اختیار داره طغیان میکنه، سرکشی میکنه، خلاف جهت حرکت میکنه. درست شد؟ در نتیجه این انسانه، برای این که همجهت بشه با کل عالم هستی، نیاز به قوانینی داره که اونو کنترلش بکنه، راه و چاه بهش یاد بده. به خاطر همین پیامبرها مبعوث میشن تا انسانها رو همراه کنن. همراه با چی؟ با کل عالم. کل عالم در فطرتش، ذاتش، نوع خلقتش جوریه که در مسیر الله. فقط این انسانه که خلاف جهتگاهی حرکت میکنه. این انسان رو چجوری خواستن هم جهتش بکنن؟ با بعثت انبیا. قوانین رو براش آوردن، درکی براش ایجاد کردن، راهنماییش کردن که چجوری همراه بشه با کاروان هستی. خب حالا این قوانینی که میاد در واقع داره به انسان یاد میده که چجوری همجهت بشه با همه عالم. پس این قوانین با تمام عالم هماهنگ. دینی که میاد راه و رسم هماهنگ شدن با عالم رو آموزش میده. ما به این هماهنگی قوانین با همه جهان آفرینش میگیم حق. به اون قانونی که همراستا نیست میگیم باطل. اون طبقه طغیانگر مستکبر فرعون و نمیدونم امتیازات ویژه خوار، اونها با قوانینی که دارن، با نظامی که درست میکنن، میخوان خلاف جریان کل هستی پیش برن، میخوان از بنده خدا بودن انسانها رو خارج بکنن، اونها جریان باطلن. در مقابل پیامبرها میان تا انسانها رو همراستای با هستی بکنن، به این میگیم جریان حق. پس دارن یه توضیح میدن در مورد حق و باطل. حق قانونیه که مطابق خط سیر حرکت موجودات عالمه، و باطل قانونیه که خلاف خط سیر حرکت موجودات عالمه. حالا پیامبر وقتی مبعوث میشه، خودشو با آب و آتیش میزنه تا جریان حق حاکم بشه و جریان باطل از بین بره، و خداوندم وعده داده که همین اتفاق میفته. بعد شروع میکنن آیاتشو خوندن. آیات سوره قصص. اینو بگم این جلسه هم تمام میشه. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. بخشی از ماجرای عظیم موسی و فرعون رو بر طبق حقیقت بر تو فرو میخوانیم. ان فرعون علا فی الارض. فرعون برتری جسته بود در روی زمین، یعنی خودش رو بالاتر از بقیه میدونست، طبقه خاص برای خودش قائل بود. و جعل اهلها شیعاً، مردم رو طبقه طبقه و گروه گروه کرده بود، یعنی اختلاف طبقاتی ایجاد کرده بود. یستضعف طائفه منهم، بعضی از طبقه های مردم رو در پنجه ضعف و ناتوانی گرفته بود، یعنی بعضیا رو اجازه نداده بود رشد کنن، ضعیف نگهشون داشته بود، جهان سومی نگهش داشته بود تا بتونه اینها رو ببلعه، بتونه اینها رو استعمار کنه. یذب به ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسرها و مردهاشون رو ذبح میکرد، زنهاشون رو زنده میگذاشت تا این جامعه نتونه قد علم بکنه علیه او. انه کان من المفسدین، او از مفسدین بود. پس این جریان غالب و جاری در جامعه فرعونیه. حالا پیامبر وقتی مبعوث میشه قراره چه اتفاقی بیفته؟ خدا میگه نورید و انمن علی الذین استضعفوا، ما ارادمون بر این تعلق گرفته که منت بگذاریم بر اون کسانی که به ضعف گرفته شدن در روی زمین، مستضعف شدن، نذاشتن طبقه فرودست اینها رو قرار دادن، ما میخوایم به اینها منت بگذاریم. چیکار کنیم؟ و نجعلهم ائمه، اینا رو بیاریم بالا از فرودست بودن. و نجعلهم الوارثین، اینا رو میراث بر حکومت و قدرت قرار بدیم. و نمکن لهم فی الارض، به اینها قدرت و تمکن بدیم در روی زمین، حکومت بدیم در روی زمین. و نوری فرعون و هامان و جنوده هم و من هم ما کانو یحذرون، فرعون و دار و دستش، یعنی اون طبقه ویژه رو بهشون نشون بدیم اون چیزی که ازش میترسیدن، اینکه امتیازشون، جایگاه ویژهشون از دست بره. خلاصه داره میگه اراده الهی تعلق گرفته که اون فرعون‌ها، اون جایگاه ویژه‌ها، اون طبقات باطل بیان پایین و طبقات فرودست بیان بالا تا جامعه توحیدی شکل بگیره، تا امر الهی حاکم بشه، تا این اختلاف طبقاتی از بین بره. این شد خلاصه جلسه 16. خلاصه جلسه 16 توضیح رستاخیز اجتماعی بود. جلسه 15 رستاخیز درون خود پیامبر بود، خود بعثت درون پیامبر رو توضیح دادن. تو جلسه 16 بعثت و رستاخیز و تحول درون جامعه رو توضیح دادن. روشن تا اینجا؟ میخوام برم جلسه 17 رو براتون توضیح بدم خیلی کوتاه. خب جلسه 17 وارد هدف انبیا میشه. میگه خیلی خوب، حالا اینهایی که توضیح دادید درست، پیامبر میاد اول خودش متحول شده، میاد جامعه رو متحول بکنه، میاد اون نظام طبقاتی رو برچینه، به یک جامعه یک دست تبدیل بکنه، عدالت بیاد، رفاه برای همه باشه، رشد برای همه باشه، حقوق همه یکسان باشه، حقوق همه و امتیازات همه یکسان باشه. خب برای چی؟ دنبال چیه؟ بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اینجا میان نقد میکنن مکاتب مادی رو، میگن اگر کار پیامبر فقط تا همینجا بود، بعضی از رهبرانی که توی دنیا در طول تاریخ پرچمی رو بلند کردن، اونها هم میتونستن مدعیشن ما شبیه کار پیامبر رو کردن. اینایی که اومدن قیام کردن که مثلا مردم فرودست رو نجات بدن از زیر استکبار، استعمار رو جمع بکنن، گاندی ها و نمیدونم رهبران تاریخی که اومدن قیام کردن علیه ظلم و استعمار و نمیدونم این چیزها، اونها اومده بودن که رفاه عمومی بشه، جهان سوم و جهان اول نداشته باشه، کسی استعمار نشه، ظلمی اتفاق نیفته، محروم نشن یه سری گروه ها، حقوق بشر واقعی مثلا پیاده بشه. درست؟ آیا پیامبرها هم هدف نهاییشون همینه؟ میگه نه. اینها مقدم است برای یه هدف بالاتری. خب الان فکر کن رفاه اومد، امنیت اومد، عدالت اومد، اختلاف طبقاتی جمع شد، ویژه خواری جمع شد، همه امکان رشد و تکامل براشون فراهم شد، حقوق یکسان بهره برداری کردن. خب ثم ماذا به قول مطلبا؟ بعدش میخواد چیکار کنه؟ آها، هدف اصلی تکامل انسانه. هدف اصلی اینه که اون استعدادهای درون انسان شکوفا بشه. انسان دریایی از استعدادهاست. به جهت این جامعه غلط و تحت فشار بودن توده های مردم، اون استعداد درونیشون اصلا شکوفا نمیشه. وقتی این فشار از روی اینها برداشته میشه، یک دست میشه جامعه، تازه زمینه این فراهم میشه که اون استعدادهای درونی شکوفا بشه. پیامبر میاد که اون هدف اصلیش اینه که اون استعدادهای نابدرون انسانها رو بکشه بیرون. بعد مثال میزنه، مثالشون جالبه. میگه شما تا حالا دیدید موزاییک چجوری درست میشه؟ موزاییک رو برمیدن یه سری سیمان و سنگهای ریزه ریزه رو با هم دیگه مخلوط میکنن، بعد توی یک دستگاه پرسی قرار میدن، میذارن توی آفتاب. شما وقتی میری زیر آفتاب اینا رو نگاه میکنی، میبینی که یه سری مواد بد شکل، بد قیافه، بد رنگ با هم دیگه فشرده شده اونجاست. اصلا باورت نمیشه این همون موزاییک زیبای کف خونت باشه. چی میشه که این تبدیل میشه به اون موزاییک؟ میگه وقتی خشک شد میبرنش زیر دستگاه، ساب میدن اینو، میسابونن میسابونن میسابونن، برق میزنه. همون سنگریزه‌ای که داخلش بود، اون سنگریزه‌های رنگ و رنگ داخلش حالا خودش رو نشون میده. پیامبر دقیقا این اتفاق رقم میزنه، میاد با ساب دادن شخصیت آدم‌ها اون گوهرهای درونیشون رو نمایش میده. مثال دیگه میگن اگر میبینید ابوذر، اگر میبینید چه میدونم مقداد، اگر میبینید بلال حبشی یک آدم عجیب و غریبی شده بعد از اینکه پیامبر با او کار کرده، نتیجه همین ساب خوردن است. یعنی ابوذر، بلال حبشی درون خودشون یک مایه ها و استعدادهای انسانی، یک سری ارزش ها داشتن، منتها به خاطر اون جامعه وحشی که توش زندگی میکردن اثری از اون توشون نبود. وقتی پیامبر میاد ساب میزنه، اون ناخالصی هاشون رو میگیره، نگاه درست به اینها میده، کم کم میبینید ارزش های اخلاقی و انسانی همه اینها در وجود اینها متولور میشه، یک آدم دیگه ای میشن، ارزشمند میشن، فضایل اخلاقی درونشون همش شکوفا میشه، روشن میشه. بنابراین پیامبرها یک گام جلوتر از رهبران نمیدونم دنبال آزادی و رفاه و اینها، پیامبرها میان که در سایه این رفاه و امنیت و آزادی و فلان اینها انسان به اون تکامله برسه، اون ناخالصی هاش به تعبیر ایشون پیراسته بشه، اون فضیلت ها و ارزش هاش، اون گوهرهای درونش، اون سنگ های قیمتی درونش بیاد بیرون، شکوفا بشه. خب سوال، چجوری این اتفاق رو یک پیامبر رقم میزنه؟ یعنی پیامبر که میاد انسانها رو بسازه، چجوری انسانها رو میسازه؟ ساختن انسانها از چه طریقیه؟ باز اینجا چند تا راه پیشنهاد میدم. میگن بعضی ممکنه فکر کنن پیامبر میاد مثل یک استاد عارفی، مثل یک پیر میکدهی، شروع میکنه خلوتی رو درست کردن، یکی یکی دست آدم ها رو گرفتن، در گوششون یه سری نغمه ها و نجواهای عاشقانه و عارفانه ای رو گفتن، کم کم این آدمه یه آدم دیگه ای بشه، یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه بخواد آدم بسازه. آیا اینطوری پیامبر؟ یا نه، پیامبر میاد مثل خیلی از فلاسفه یک مدرسه ای راه میندازه، کرسی تدریسی راه میندازه، کتابی درست میکنه، خب که تو این کتاب مثلا نگاه آدمی آدمها رو توی مدرسه عوض میکنه. هر کی میاد مثلا مکتب فلسفه ملا صدرا رو میخونه، یه نگاه جدیدی براش ایجاد میشه. آیا پیامبرها میان مدرسه و کلاس درس فلسفه راه میندازن؟ تعبیر ایشون خیلی تعبیر تند و عجیب و غریبی ها، بذارید از روی این جمله های خودشون بخونم. میگن اصلا این نیست، اصلا این نیست. آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرسه باز کردن، تابلو زدن، دعوت کردن، هر کی میخواد از ما حرف یاد بگیرد بیاید اینجا پیش ما حرف یاد بگیرد، اینجوری بودن یا نه؟ انبیا معتقد به تربیت فردی نیستن. انبیا معتقد به دانه دانه انسان سازی نیستن. انبیا معتقد به کارهای اتو کشیده و نظیف نیستن که خیال کنی مثل سقراط و افلاطون، ابراهیم خلیل الرحمن یا موسی و عیسی پیغمبر ما در مدرسه مردم میرفتن از او استفاده میکردن. اینجوری نیستن. خطاست اگر کسی خیال کند که امام صادق مینشست روی منبر 4000 شاگرد پای منبرش مینشستن، همچنانی که بعضی از افراد بیتوجه اینطوری تعبیر میکنن. نه، این جمله ها رو دقت کنید، خوب دقت کنید. نه امام صادق، نه جدش پیغمبر اسلام و نه همه انبیاء عالم روششان این روش ها نبوده. مدرسه بازی، موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیا نیست. خلاصه حرفشون اینه که مدرسه بزنن مردم فقط دانششون افزایش پیدا بکنه، یا نه یه دونه یه دونه یه دونه بخوام با آدم ها کار بکنن، این کار پیامبرها نیست. حتی از این بالاتر میگن ایشون، جمله رو بذارید براتون بخونم، خیلی جمله عجیبیه. میگه خلاصه حرفشون اینه، میگه اصلا از شأن انبیا به دوره که دنبال چنین تربیتی باشن. شأن انبیا اصلا این نیست. پاسخ انبیا چیه به این که آقا چجوری باید انسان ساخت، چجوری باید تحول در جامعه ایجاد کرد؟ پاسخشون یک جمله است، میگه باید محیط متناسب و سالم درست کرد، باید جامعه، نظام و کارخانه‌ای درست کرد که خروجیش صدها و میلیون‌ها انسان موحده. یعنی اگه گفتیم پیامبر میاد میخواد یک تحولی در جامعه رخ ایجاد بکنه، فکر نکنید که میاد یه دونه یه دونه با آدم ها کار کردن یا یه کلاس درسی راه انداختن دانش آدم ها را افزایش دادن. نه، این فقط نیست. پیامبر میاد یک نظام جدید، یک حکومت جدید برپا کنه، میاد یک جامعه یا یک کارخانه ای درست بکنه که خروجی این جامعه و کارخانه آدم های موحده. ببین، یه وقتی من میرم توی دانشگاه، میخوام توی این دانشگاه دانشجوها رو هدایت کنم، یکی یکی ارتباط میگیرم، یه هفته میرم تو نخ یه دانشجویی باش رفیق میشم، دوست میشم، مخشو میزنم، جذبش میکنم، بعد کم کم رو فکرش کار میکنم، 2 سال بعد این دانشجوی آدم دیگه ایش، بعد میرم سراغ دانشجوی دوم، بعد دانشجوی سوم، بعد دانشجوی چهارم. این یه مدله. میگن پیامبرها این کارو نمیکردن. این مدلی کار پیامبر نیست. اصلا پیامبر اگه بخواد این مدلی کار بکنه، فرصت پیش نمیاد برای این که آدمها رو درست بکنه. ببین، دانه دانه نمیشود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا میگوین اگر ما بخواهیم یکی یکی آدمها رو درست کنیم، شب میشود، عمر میگذرد، جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید در منگنه یک نظام انسانها به شکل دلخواه ساخته بشن و بس. مدل اول اینه که میخواد یه دونه یه دونه این دانشجوها رو عوض بکنه. بعد تو چه دانشگاهی؟ تو دانشگاهی که استاد این دانشگاه داره میاد کفر تدریس میکنه، معتقد نیست. کتابهایی که این دانشجوها میخونن همش بر اساس فلسفه و مبانی غلط مثلا تمدن مادیه. به کتابا کار نداره، به استادا کار نداره، به مدیریت کار نداره، به خوابگاه ها کار نداره، به اختلاط دختر و پسر کار نداره، به فضای دانشگاه کار نداره. یه دونه یه دونه میخواد تو این محیط پر از فساد آدمها رو بکشه بیرون، بگه آقا بیا آدم شو. میگه پیامبر این کار نمی کنه. پیامبر وقتی میاد میخواد کل این دانشگاه زیر رو کنه. میگه آقا اینجا 10000 تا دانشجو، من میخوام 10000 تا دانشجو متحول کنم، یه دونه یه دونه عمرم کفاف نمیده که. پس باید برم اول نظام این دانشگاه رو زیر رو کنم. کتابهای درسیشون باید عوض بشه. معلمینشون باید تحول درشون ایجاد بشه. سازمان دانشگاه، قوانین دانشگاه، محیط‌های دانشگاه، خوابگاهاش، کلاس‌هاش، همه شرایطش باید جوری باشه که وقتی آدمی وارد دانشگاه میشه، یک مسیری درست بشه برای اینکه خروجیش آدم موحد باشه. الان این دانشگاه مسیرش جوریه که خروجیش آدم لاابالی کافر بیدین در میاد. حالا من میخوام زور بزنم خلاف این جریانی که راه افتاده، آدم ها رو خلاف این جریان حرکت بدن، نجاتشون بدن. این غلطه. پیامبر نمیاد این کار بکنه. پیامبر میاد زور بزنه جریان رو اصلا عوض کنه. این جریانی که داره میبره به سمت کفرستان، کل نظام و جریان رو بریزه دور، یک جریان و نظام جدیدی رو بیاره که خروجیش آدم ها خودشون رو رها هم بکنن، اینجا برن به سمت بندگی خدا، برن به سمت توحید. تونستم ارزمان برسونم؟ حرف ایشون اینه اینجا. عاقلانه نیست یک دانه یک دانه در محیط نامناسب تربیت کنن. محیط متناسب باید آماده کرد. بعد یه مثال میزنم. میگن شما آقا یه وقتی 10 تا درخت خرما رو از توی خوزستان میکنی میاری توی مشهد، میخوای این 10 تا درخت خرما رو توی مشهد پرورش بده. پدرت در میاد. آبش رو جور کن، هواش رو جور کن، گرماش رو جور کن، رطوبتش رو جور کن. آخرم 4 تا دونه خرما بهت میده، اونی که میخوای نمیشه. ولی یه وقتی میای اصلا یک محیطی رو درست میکنی شبیه محیط خوزستان. دیگه وقتی شد شبیه محیط خوزستان، اون رطوبت و حرارت هزاران درخت خرما رو به باردهی میرسونه. پیامبرها میان محیط رو آماده بکنن، متناسب بکنن برای باردهی درخت‌های خرما. نه اینکه یه دونه یه دونه درخت خرماها رو هی بهش رسیدگی بکنن، دورش یه دونه پارچه بزنن که این گرماش تامین بشه، شبا بیان آب پاش بزنن رطوبتش تامین میشه، بعد نمیدونم پاش یه کاری بکنن. نه، پدر آدم در میاد 100 تا درخت خرما رو بخواد اینجوری پرورش بده. باید یه خوزستان طوری درست بکنی که فضا آماده و پرداخته باشه برای اینکه توش درخت خرما خودش رشد بکنه. یعنی دنبال ایجاد چنین جامعه و نظامی هست. خلاصه حرفشون اینه که آقا پیامبرا میان حکومت تشکیل بدن. پیامبرا استاد اخلاق نیستن فکر کنید به حکومت کار ندارن، به جامعه کار ندارن، به نظام کار ندارن. میگن هر نظامی سر کار بود، هر قوانینی بود بود، ما بیایم تو دل این نظام و تو دل این قوانین دربداغون و تو دل این مؤسسات و سازمانهایی که همش بر اساس کفره مسیر رو جوری داره رقم میزنه که همه بره به سمت اختلاف طبقاتی، بیایم تو دل اینها آدمها رو یکی یکی بکشیم بیرون، تور بکنیم، نجاتشون بدیم. کار سخت میشه، نتیجه هم دیره. بنابراین میگن پیامبرها دو هدف دارن. هدف اول ساختن انسانها، هدف دوم تشکیل جامعه توحیدی یا کارخانه آدمسازی. در واقع هدف دوم مسیر برای تحقق هدف اوله. اگر هدف اول که ساختن انسانه بخواد فردی اتفاق بیفته، زمان زیادی میگیره و نتیجه زیادی نداره. ولی وقتی جامعه توحیدی درست میکنی، یک نظام و قوانین و رهبری و چه میدونم همه جامعه، سازمانش، بانکداریش، مدرسهش، دانشگاهش، قوانینش، مجلسش، همه اینها بر اساس امر الهی شکل میگیره، چیدمان میشه، حالا خروجی این نظام میشه آدمهای متدین. دیگه لازم نیست اونقدر زور بزنی. بله قبول دارن، میگن برای اینکه چنین جامعه یا حکومتی شکل بگیره خیلی انرژی میخواد. یعنی به راحتی هدایت و تربیت یه آدم نیست، تربیت و هدایت آدم کاری نداره، ولی تشکیلات درست کردن خیلی سخته، ولی نتیجهش خیلی بیشتره. نتیجهش خیلی بیشتره. تمام. اصل حرفشون اینجا این بود، یعنی حرف اساسی ایشون اینه. این تفکر، تفکر مقام معظم رهبری و تفکر امام خمینیه که این تفکر رو خیلی از روحانیون، اساتید اخلاق، علماء برجسته چه بسا نداشتن، ازش محروم بودن. در طول تاریخ اگر میخواستن قدمی بردارن در راستای هدایت جامعه، شبیه استاد اخلاق، شبیه فیلسوف میومدن اقدام کردن. ولی امام خمینی چون هدف و کار پیامبر رو شناخته، میگه آقا با این کارا نمیشه جامعه اسلامی درست کرد، باید بیای کل نهادها و نظام جامعه رو عوض کنی. شاه باید بره، این که شاه باشه، قوانینش هم باشه. حالا من برم توی مجلس امام حسین روی منبر یه 4 تا حرف بزنم، اونی آدمی که پای منبر من نشسته از در مسجد میره بیرون، جلوتر کاباره باشه، جلوتر شراب فروشی باشه، چه میدونم تو مدرسه هم خانم‌ها لخت و پتی بیان جلوش مثلا تدریس بکنه، این از توش آدم در نمیاد. من باید کل نظام جامعه رو تغییر بدم، باید یک جامعه اسلامی بسازم. این هدف انقلاب اسلامی ها. تا تحقق این هدف خیلی فاصله داریم. ما هم چند سال پیش هم آموزه رهبری گفتن ما فعلا یه انقلابی کردیم، ولی تا تمدن اسلامی و حکومت اسلامی شکل بگیره، یعنی همه سخت افزارها و نرم افزارها مطابق جامعه توحیدی باشه، خیلی کار داریم. الان دانشگاه ما اسمش دانشگاه اسلامی هست، ولی کدوم مواد درسی ما اسلامیه؟ کدوم استاد ما اسلامیه؟ خروجی درس‌های دانشگاه ما اینه که مردم متدین‌تر میشن. مثلا دانشجوی پزشکی ما وقتی میره میخونه آخرش تدینش اضافه میشه، یا بر اساس همین قوانین زیست و فیزیک و چیزهایی که خیلی وقتا ضد مبانی دینی و بر اساس نظریات داروین و این و اونه، خروجیش بچه‌های ما بیشتر فاصله میگیرن از خدا. خیلی ما فاصله داریم تا اون، ولی بدونیم هدف اونجاست. یک عده‌ای نمیتوانن این را بفهمن که انبیا میخواستن محیط متناسب و مساعد درست کنن. خیال میکنن انبیا دانه دانه آدم میخواستن درست کنن، در حالی که دانه دانه آدم درست کردن از شأن انبیا به دور است. باید جامعه الهی، جامعه توحیدی، محیط متناسب درست کرد تا انسان در این محیط متناسب نه یکیش، نه ده تایش، نه هزار تایش، بلکه گروه گروهش ساخته شود به خودی خود با حرارت طبیعی نور نیر معارف اسلامی. بعد یه چیزی رو میگن بله البته اینو قبول داریم که اول به یک عده خواصی نیاز هست تا با کمک این خواص اون جامعه درست بشه. پیامبر اکرم هم توی مکه کار فردی میکرد، یه دونه یه دونه ابوذر و بلال و فلان و اینها رو میساخت، ولی این یه دوره موقتیه. وقتی افراد اصلی تشکیل دهنده جامعه ساخته میشن، بعد پیامبر هجرت میکنه مدینه و حکومت اسلامی تشکیل میده، نظام جامعه رو عوض میکنه، یک نظام جدیدی رو ایجاد میکنه. پیامبر تا ابد قرار نیستش همینجوری یه دونه یه دونه ابوذر درست بکنه، سلمان درست بکنه، چه میدونم مقداد درست بکنه. این مال دوره اوله، برای اینکه اون آدمهای اصلی شکل بگیرن. بعد که شکل گرفتن هجرت، بعد که شکل گرفتن حکومت اسلامی. یک عده خواص لازمن، یک عده سنگ زاویه و زیربنا لازمن. اینها قبلا دانه دانه درست میشوند. این منافات ندارد با نقشه کلی انبیا. پیغمبر برای اینکه سنگهای زاویه جامعه مدنی را درست کند و بتراشد، مجبور است در مکه آدمسازی فردی بکند. یک دانه ابوذر، یک دانه عبدالله مسعود، یکی دیگر و از این قبیل 100 نفر، 200 نفر فوقش آدم درست میکنند. اینها میشوند سنگ بنا از برای تشکیل جامعه آینده، یعنی جامعه توحیدی و اسلامی. پیغمبر آنجا آنجوری یک دانه آدم درست میکند، با چه زحمتی، با چه رنجی، با چه خونه دلی. پدرها مانع میشوند، پسرها چیز بفهمند، خلاصه. اما وقتی نوبت به مدینه میرسد، آن جامعه الهی و اسلامی در مدینه تشکیل میشود. پیغمبر در رأس آن جامعه است و حاکم به احکام و فرمانهای خداست. آنجا آن وقت خدای متعال اینجوری حرف میزند: ازا جا انسلگاه و الفت و رأیت الناسیت خلون فی دین الله افواجا. وقتی نصرت الهی و فت میاد، میبینی که مردم فوج و فوج وارد دین میشن. ایشون اینطور این آیه رو کنن میخوان توضیح بدن که وقتی جامعه اسلامی شکل گرفت، گروه گروه هدایت اتفاق میفته، نه نفر نفر. خیلی خوب، اصل حرف این جلسه همین بود. بعدش هم به یک سری آیات سوره مبارکه فکر میکنم، آره، به بعضی از آیات سوره اعراف و اینها تمسک میکنن، توضیح میدن این آیات رو، برای اینکه این حرفشون که رسالت و هدف انبیا هست رو بتونن توضیح بدن. خسته نباشید دوستان، امروزشون یه قدری طول کشید، من عذرخواهی میکنم، دیگه فرصت سوال و جوابم نیست. انشالله جلسه آینده اگر فرصت بود به سوالاتتونم جواب میدن. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.